حجاب بهتری دارن، مبارزین قوی ترن. در کرانه باختری رود اردن حجابا کمتر میشه، یه مقدار اون حالت مبارزه کمتر میشه. خیلی جالب، ارتباطا مستقیمه. الان ممکنه، خب تا الانم بحث یه مقدار روشن شد، الان ممکنه یه اشکال به ما بکنن که بگن ببین در زمان پیامبر زنای مسیحی حجاب نداشتن، شما هم نباید اصرار کنی که زن مسیحی که توریست میاد تو ایران حجاب داشته باشه. و میگن خب ببین اصلا ما استثنایات حجاب داریم، از جمله کنیز و زن غیر مسلمان و اینها. و در آیه قرآن هم میفرماد قل للمؤمنات، به زنای مؤمن بگو یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن. اصلا تمام این حرفا برای زن مؤمنه، زن غیر مؤمن گوره باباش، اصلا کافره که اصلا ارزشی نداره که بخواد حجاب بپوشونه. سوره نور آیه 31. و خب استدلالی هم میکنه. اما جواب شبهه، ببین دزد من، ما در این بحث چند قسمت جواب میدیم. این در این بحث خودمونه، هنوز کار به مسیحه نداریم، ما برای خودمونه که خوانه بشیم. اولا احکام کلی در اسلام وجود دارد که مصالح و منافع و مصالح جامعه رو در نظر میگیره. مثلا از احکام کلی که در اسلام وجود دارد، هر چیزی مقدمه فساد باشه و فساد رو در جامعه ترویج بده، یعنی تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا باشه، حرامه. هر چیزی موجب تحریک شهوت، تحریک جوانان، تشویق به گناه بشه، حرام است. و در هر زمانم مکان و در هر زمان و مکانم مصداقش فرق میکنه و وظیفه اون ولی فقیه، اون مرجع، تشخیص مصداق. و قطعا حضور زن توریست با انگیزه های خاص امروز در کشور ما قطعا موجب فساد و فحشا است و قطعا مصداق تشییع فاحشه است در بین مؤمنین. پس وظیفه حاکمیت قطعا مبارزه با بی‌حجابی است، اونم حتی به زن مسیحی. خب این نکته اول. نکته دوم، وظیفه حکومت اسلامی تربیت دینی و حفظ فضای سالم تربیتیه. یعنی اصلا به خاطر کار تربیتی باید یه اقتضائاتی رو رعایت کنه، احکامی رو قرار بده، قوانینی رو بذاره. اینم باز به زمان و مکان فرق میکنه. و امروز حکومت اسلامی برای تربیت صحیح باید جلوگیری کنه که این مدل‌های اروپایی تو کشور ما مد نشن. از فردا زن اروپایی، هرچی مدل اروپایی میفرستن تو تهران با یه لباسای کذایی، از فردا تمام دختر ایرانی، هم دختر تهرانی، همه که نه، منظورم غیر متدینینه، شروع میکنن مدل اونا لباس پوشیدن و بی حجاب شدن و برهنه شدن و اینها. ما یادمون نمیره که تو همین کشور آمریکای لاتین تا 100 سال پیش همه حجاب سرشون بود. اول از هنرپیشه ها شروع کردن، گفتن شما برید کنار دریا برهنه بشید، و زنهای دیگه هم تقلید کردن تا کلن ریشه حجاب رو کندن. پس این تنها کشوری که درش هنوز حجاب اسلامی به عنوان یک قانون وجود دارد که کشور ایران اسلامی عزیزمون هست، اینا باید خیلی حواسمون جمع باشه. نکته بعدی، کی گفته مسیحی ها در زمان پیامبر حجاب نداشتن؟ این از کجا درآوردید شما؟ حجاب تا قرن 19 میلادی در میان حتی مسیحیان اروپا رواج کامل داشت. شما عکسشو ببینید، مطالعه بفرمایید، اصلا تو کلیسا زن بی حجاب راه نمیدادن. و در مدینه هم ما مسیحی نداشتیم که، همه یهودی بودن. یهودیام که چادر هم سرشون میکردن. همین الانش هم در بیت المقدس، حالا بیت المقدس اسم صحیحش، در بیت المقدس که اونا بهش میگن اورشلیم، محله های یهودی هست که زنای یهودی پوشیه میزنن، نه فقط چادر سرشون میکنن، پوشیه هم میزنن. مال همین سده اخیره که زنا بی حجاب شدن. یعنی یهودی زمان پیامبر همه حجاب داشتن، دیگه نیازی نبوده که بگیم آقا زن یهودی تو که حجاب داری، خدای آیه قرآن بیاره ناظر بر یهودیای مدینه بگه شما هم حجاب داشته باشید. اون حجاب داشتن، اصلا نیازی نبوده. مشکل این بوده که زنای مسلمان متأثر از فضای مشرکین مکه، چون مشرکین حجاب نداشتن، خیلی شهوتران بودن، زناشون هم حجاب نداشتن، فحشا هم توشون رواج داشته، اونا متأثر از مشرکین مکه بی حجاب بودن بعضیاشون. لذا دستور میاد خطاب به زنه مؤمن میکنه. اصلا به قول ما میگیم آیه نسبت به این که حجاب حکومت نسبت به حجاب زنای مسیحی و یهودی چه موضعی بگیرد، آیه ساکته. آیه داره خطاب میکنه، آیه زنه مسلمان که تا حالا حجاب نشه، حجاب داشته باشید. این از کجا در آورد که حکومت اسلامی حق ندارد به حجاب زن یهودی و مسیحی گیر بدهد؟ چون در آیه گفته به زنه مسلمون بگو. مگر شما قرآن احکام رو میاد تفکیک میکنه؟ همه احکام اسلامی برای همه عالمه. اینو برید از فقها بپرسید. تمام احکام یعنی نماز، روزه، تمام برای همه انسان‌های روی زمینه. یعنی روز قیامت به اون زن مسیحی خواهند گفت چرا نماز صبح نخوندی و مؤاخذه خواهد شد. بله، تکالیف برای همه انسان هاست. شما چجور من از خودتون تفکیک کردید که خب نه اینا جداست و احکام جداگانه داره؟ اونم اقتضای زمان و مکانش فرق میکنه. ممکنه یک گاهی زمانی مثلا خود مسیحی ها و یهودی ها حجابی داشتن که دیگه نیاز به جبر حاکمیت ما نبوده، خودشون رعایت میکردن، همون در زمان پیامبر اکرم هم اینجوری بوده. ولی الان شرط فرق میکنه. الان زنان مسیحی و یهودی و اروپایی شدن ملاک گسترش فحشا در جهان، ما نباید اجازه بدیم. خب اینم خیلی مشخصه. و کفار ذمی هم در زمان پیامبر رعایت میکردن. حتی مواردی داریم که بین خودشون اینا حدود شرعی رو رعایت میکردن حتی در زمان پیامبر. داریم مثلا موردی که یه زن و مردی مرتکب عمل شنیع زنا شده بودن و آمدن پیش پیامبر خدا و حضرت حکم تورات رو برای اینا اجرا کرد، اعدامشون کردن. پس این نبوده که اینا بی توجه باشن نسبت به احکام خودشون، اتفاقا خیلی متدین بودن یهودیای مدینه. و در زمان پیامبر چون مسیحیان و یهودیان عربستان رعایت می‌کردند، نیازی نبوده این مسئله جداگانه طرح بشود. و البته در دورهای بعدی، در زمان امیرالمومنین هم که 5 سال و نیم بیشتر حکومت نبود، اما در دورهای بعدی که معاویه اومد سر کار، معاویه خودش از انقدر بساط فساد و فحشا رو گسترش داد دیگه اون مسیحی و یهودی ها دیگه اصلا دیده نمی‌شدن از نظر فساد. انقدر خوانندگی و بیهجابی و شراب و فحشا و اینا در جامعه اسلامی رواج پیدا کرد که دیگه گندشو در آورد معاویه. یعنی بعد از اونم امویان و بعد عباسیان و دیگه داستان معروفه که آقا موسی بن جعفر علیه السلام در زندان بودن، یکی از زنان بدکاری معروف و فرستادن خدمت حضرت. اینقدر اینا جسور و وقیح شده بودن. امویان و عباسیان اصلا بناشون اجرای اسلام نبوده. یعنی شما تاریخ مستندی از زندگی ائمه که برخورد نکرده باشن با بیهجابی به من ارائه بفرمایید که زنای مثلا گفته باشن زن مسیحی سلخت و بیهجاب بیان. این که خود غلام و کنیزم مثلا بیهجاب باشن، اینم در جاییست که ایجاد فساد نکنه. اونم این اشکال میدونن که مثلا بخواد ایجاد فحشا بکنه، ایجاد فساد بکنه، اونم یعنی رعایت باید بشه. حق نداره طرف مثلا یه کنیزی داره کنیزشو بیاره مثلا در معرض عموم افراد قرار بده که آقا همه برهنگی ببینن یا ایجاد تحریک کنه جامعه اسلامی. این اصلا با فلسفه حجابم جور نیست. خب از طرف دیگه ما روایت‌ها رو چیکار می‌کنید؟ روایتی که نگاه حرام مطلقاً حرامه. یعنی نیومده بگه نگاه حرام مثلا به فلانی اشکال نداره، به زن مسیحی اگر نگاه با شهوت بکنی اشکال نداره. تمام فقها از تاریخ تا تاریخ تا امروز، یعنی از صدر فقها تا الان، متقدمین تا متأخرین، همه میگن آقا نگاه با ریبه حرام، به زن اجنبی حرام. حالا زن اجنبی میخواد کافر باشه، مسلمان باشه، هرچی. مطلق بودن حرمت نگاه به اجنبی